مجله تحلیلی خبری این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میکنیم. ما هم به اتفاق شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی خواهیم بود.
الو بفرمایید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش بفرمایید؟
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند قلم پویایی و مهر. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، من پویا دبیری مهر هستم. با برنامه بدون خط خوردگی تا یک ساعت آینده در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هستش که از شما دعوت میکنم از همین الان به شماره سامانه پیامکی ما پیامک بدید تا پیامک های شما رو در رابطه با موضوعات مختلف برنامه بخونیم. شما میتونید برنامه زنده بدون خط خوردگی رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونید از روی تارنمای شبکه رادیوی گفتگو دانلود کنید و اون رو روی گوشیاتون نصب کنید و برنامه مختلف رو گوش کنید و اونها رو دانلود کنید. اما سوال پیامکی برنامه ما این هستش که انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چه هست؟ گزینه یک افزایش حقوقها، گزینه دو تأمین مسکن. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 به این دوتا گزینه رأی بدید. پرونده هفته ما به مناسبت آغاز هفته استکبار ستیزی هست. بررسی شرایط موجود در نمایشگاه بین المللی بخش بعدی برنامه ماست. تعیین تکلیف لایحه رتبه بندی معلمان هم یکی از بخش‌های دیگه است. برنامه جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و تحلیلی بر بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی در رابطه با برجام. اما قبل از اینکه بخش اول گفتگو رو شروع کنیم، یکی از برنامه‌هایی که همکاران من ترتیب دادن برنامه مسابقه جهت اطلاع هستش که یک مسابقه سیاسی است که از این هفته از شبکه رادیوی گفتگو روز پنجشنبه درست در همین ساعت 19 پخش میشه. برای شرکت در این مسابقه کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه کنید و در پنجره ویژه مسابقه ثبت نام کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن. جهت اطلاع ظرفیتی است برای سنجش اطلاعات سیاسی شما. پرونده هفته ما به مناسبت آغاز هفته استکبار ستیزی هستش که میخوایم گفتگو کنیم با مهمان برنامه.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی رادیو گفتگو هستند. به شما سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای وفای مهر،
دبیری مهر هستم،
و همکارانتون شنوندگان خوبیم.
درود بر شما آقای کنعانی مقدم. لزوم شناخت نظام سلطه و استکبار برای حرکت دقیق و با حکمت و تدبیر بسیار مورد اهمیت هستش و ما به همین جهت هم داریم به این موضوع به صورت پرونده ویژه میپردازیم. اساسا ما برای این که نظام سلطه رو بتونیم بشناسیم باید چی کار بکنیم به نظر شما؟
خب همونطور که مستحضر هستین، ما معظم رهبری هم در بیانات گذشتشون بارها به این موضوع تاکید داشتن که شناخت دشمن و استکبار، ابزار سلطه، رفتار سلطه و اقداماتی که انجام میده برای همه مسلمانان میشه گفت که از واجبات میشه، به خاطر اینکه اگر نشناسن دوست و دشمن رو، خب اون بصیرت لازم رو برای مقابله با دسیسه‌های دشمن و یا همکاری با دوستان رو نخواهند داشت. خب ما میدونیم که سلطه، حالا استکبار جهانی به عنوان شیطان بزرگ آمریکا،
بله،
حالا در 13 آبان هم هستیم، مطرح هست، اما بحثی که از ابزار سلطه است که باید مورد شناخت قرار بگیره. خب قطعا ابزار سلطه ابزار متفاوتی هست که از سلطه فرهنگی گرفته تا سلطه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اطلاعاتی، و الان هم در جهان معاصر سلطه اطلاعاتی در فضای مجازی و رسانه‌ها هستش. خب ما باید همه این ابزار سلطه رو بشناسیم. الان امریکا برای هژمونی و تسلطش بر دیگر کشورها و غارت اونها از همه ابزار سلطه استفاده میکنه. یعنی الان هالیوود شاید یکی از مهمترین ابزار سلطه باشه، مواد مخدر یکی از ابزار سلطه هست، فروش مشروبات الکلی و قاچاقش، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، قاچاق سلاح و مواد مخدر، اینا سعی میکنن این شبکه ها رو داشته باشن و ازش استفاده کنن و در کشور دیگه از این شبکه ها برای اون استحاله فرهنگی در اون کشورها و تسلط استفاده کنن. خب قاعدتا ما باید تمام این ابزار سلطه رو و روش‌های کارشون رو به خوبی پیدا کنیم و بشناسونیم و در مقابلش اقدامات پدافندی و یا دفاعی رو انجام بدیم. البته فقط شناخت دشمن کفایت نمی‌کنه، ما دوستان خودمون هم باید بشناسیم. حالا من یه لیستی رو خیلی وقت میشه تا یک دم از دشمنانی که خداوند در قرآن بهش ذکر میکنه و دوستانی که در قرآن بهش ذکر میشه. خب ما اگر دوستانمون رو نشناسیم و نتونیم با اونها پیوند همکاری و همبستگی داشته باشیم، خب در مقابل دشمنم نمیتونیم سفارایی بکنیم. به این لحاظ ضرورت شناخت ابزار سلطه در جهان غرب که الان متعدد شده و در یک جنگ هیبریدی و با ابزارهای مختلف دارن کار میکنن که سیستم ترکیبی هستش، همین مثلا جنگ سایبری، جنگ اقتصادی و اقداماتی که رسانه‌های اونها در رابطه با انحراف افکار عمومی انجام میدن، به نظر میسه که باید تسلط داشته باشیم بر مقابله با اقدامات سلطه.
در واقع با توجه به این توضیحات به نوعی نیاز به اقدامات آفندی هم هست در کنار اقدامات پدافندی که صورت میگیره در این حوزه، و این نیاز به برنامه ریزی دقیق داره دیگه. حالا فکر میکنید متولی این بخش تو کشور کجا هستش؟
ببینید این نمیتونیم بگیم که ما در حاکمیتمون باید یه بخشی رو با عنوان مسئول مقابله با دسایس دشمنانمون انتخاب کنیم. بله، سازمان ها و نهادهایی هستن که در رابطه با مسائل اطلاعاتی امنیتی و مقابله حالا با جنگ های سایبری، جنگ اقتصادی و جنگ های رسانه‌ای مسئولیتی دارن، اما این آحاد مردم هستن که به عنوان کسانی که میتونن در سطح بسیار وسیع اقدامات پدافندی انجام بدن رو مورد توجه قرار داد و به یه عبارتی پدافند غیر عامل همه مردم درش سهیم هستن و کلکم را و کلکم مسئولون ان رایه.
بله، پس خیلی نباید حمله کرد، بیشتر باید دفاع کرد. براست این چیزی که شما میفرمایین،
ببینید در مقابل استکبار حمله یک دفاعه.
بله.
یعنی اگر شما حمله نکنید، دشمن گام به گام به سمت شما جلو خواهد اومد و نخواهد گذاشت که شما به اهداف خودتون دست پیدا کنید. به لحاظ به نظر من بهترین دفاع حمله هست در مقابل استکبار. بلخواد خوی سلطه‌گرانه که عمدتا استکبار داره و اقدامات خصمانه که همیشه انجام میده، به خاطر نشستن و منتظر حمله دشمن بودن کفایت نمی کنه. در حمله است که میشه دشمن رو وادار به عقب نشینی.
در ادبیات اونم شعرش هست دیگه، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفند. درود بر شما، خیلی متشکرم.
آقای
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، خداحافظ.
استفاده کردم، خداحافظ شما باش.
بسیار عالی، گفتگو کردم با آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با موضوع استقبال ستیزی که موضوع هفته برنامه‌های رادیو گفتگوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور قدرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهر عظیم و شن، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، پاسداشت شهدای جبهه مقاومت، دویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استقبالی آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب، نمایشگاه بین المللی تهران یکی از مکانهای بسیار مهمی هستش که همه فعالان اقتصادی و کسانی که زلفی گره زدن با اقتصاد و تجارت کشور حتما یه بار اونجا رفتن و مواجه شدن با شرایطی که در نمایشگاه هستش و میدونیم که چقدر مورد اهمیت هست و بسیار حرف و حدیث و اتفاقات در رابطه با نمایشگاه زیاده. یه زمانی خواستن اونجا رو بفروشن و غیره و اینها. میخوایم درباره همین موضوع صحبت کنیم. میریم برمیگردیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در طور نمایشگاه بین‌المللی میخوام با مسئول و متولی اون صحبت کنیم، آقای حسن زمانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی. آقای زمانی سلام، خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما.
درود بر شما، زنده باشید. البته شما در واقع این سمت شما باعث میشه که شما مشاور وزیرم باشین دیگه.
بله.
درود بر شما. آقای زمانی، نمایشگاه بین‌المللی تهران شرایط استانداردی الان داره برای برگزاری نمایشگاه ها به نظر شما، یا اینکه فاصله داره با شرایط استاندارد؟
من فکر میکنم تنها جایی که کاملا تمام پروتکل های مربوطه رو رعایت میکنه نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هست، که سایت تهرانش یکی از این سایت هاست.
بله.
و میدونید که ما در سراسر کشور نمایشگاه داریم. بله. و خوشبختانه علاوه بر پروتکل هایی که وزارت بهداشت به ما اعلام کرده و ستاد کرونا، ما چون تحت پوشش نمایشگاه های بین المللی هم هستیم، پروتکل های اونها هم باید رعایت بکنیم.
درسته. حالا پروتکل و قوانین و مقررات که طبیعتاً در زمانهای مختلف و فصلی و اینها تعیین میشه، مثلا ایام کرونا و اینا، خب طبیعتاً باید رعایت بشه. اما اینی که مثلا میگم یک نمایشگاه برگزار بشه در یه حوزه‌ای که حالا شما شاید هر هفته یه نمایشگاه برگزار میکنید حداقل دیگه، بعد عنوان بین‌المللی روش بیاد، خب طبیعتاً انتظار هم انتظار فراملی و بین‌المللی هستش. مثلا وقتی شما، من خودم نمایشگاه رفتم دیدم، وقتی شما نمایشگاه میرید اسمش بین‌المللیه ولی شما غرفه خارجی اصلا توش نمیبینید، به نظر شما بین‌المللیه؟
ببینید، ما تا قبل از امسال همین نظری که شما دارید رو داشتیم. بله. یعنی ما به هیچ وجه غرفه خارجی نداشتیم، به خاطر ترس از کرونا شرکت نمی کردن.
نه، قبل کرونا اصلا.
قبل از کرونا بله، ما نصف نمایشگاهامون قطعا قبل از کرونا خارجی بوده.
یعنی همه خارجی هم میومدن؟
بله بله. الان ما از اول امسال خوشبختانه تمام نمایشگاهامون غرفه خارجی داره. ما الان در حال حاضر سه تا نمایشگاه بزرگ رو در نمایشگاه بین‌المللی تهران داریم برگزار میکنیم که هر ستاش خوشبختانه غرفه‌های خارجی داره.
درسته. البته من خواهش میکنم که شنوندگان برنامه بدون خط خورده ایم اگر پیامی دارن بفرستن حتما برای ما، اگر بتونیم فرصت بکنیم تو همین
من
فرصت میخونیم. بله بفرم.
من اگر اجازه بدی، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در بحث امور نمایشگاهی الان در سه جبهه بزرگ اقتصادی فعال هست. یعنی ما الان هم در ایران، هم در امارات و هم در ماه آینده در سوریه.
درسته.
نمایشگاه بین‌المللی خواهیم داشت.
چه نمایشگاهی آقای زمانی؟
نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه هست که با حضور 170 شرکت بزرگ ایرانی اونجا انشالله از 8 آذر افتتاح خواهد.
نمایشگاه تخصصی یعنی تخصصی صنایع و اقتصادی دیگه؟
بله بله. همه
عنوانتون خیلی عام بود.
بله. بعد من خبر خوش به شما بدم. الان میدونید که اکسپو 2020 دبی الان در حال فعالیت هست.
بله.
یعنی امسال نمایشگاه های اکسپو هر 5 سال یک بار به اصطلاح برگزار میشه.
بله.
و بعد از 170 سال برای اولین بار در خاورمیانه در کشور امارات در حال برگزاریه.
درست.
جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه پاویون بسیار زیبا و شکیلی رو داره که خوشبختانه تا اینجا توسط رسانه های بین المللی و مجامع فنی جزو 8 پاویون برتر شناخته شده.
بله.
ما دو روز قبل میشه گفت که از طرف CNN بعد از بررسی که روی پاویون های مختلف کشورها داشته، پاویون جمهوری اسلامی ایران بعد از کشور امارات دومین پاویون برتر در اکسپو 2020.
ظاهرا طراحش هم یکی از خانم های طراح هستن که اینو طراحی کردن، طراح ایرانی هستن.
بله. خوشبختانه طراح این پاویون خانم دکتر نبیان هست.
بله.
که جا داره از ایشون تشکر کنیم. و الان که من دارم با شما صحبت میکنم، هجوم بازدید کننده ها به عرفه ایران و پاویون ایران اصلا دیدنیه.
درست.
من پیشنهاد میکنم که از دوستان شما حتما از پاویون ایران دیدن بکنن و برای شنوندگان و بینندگان محترم خودتون انشالله برنامه خوبی رو بتونید از اینجا آماده بکنید.
حالا دوستامون که شاید پولشو نداشته باشن ولی همکارامون رفتن گزارش گرفتن، حتما گزارشم میگیرن و پخش میکنن. حالا امیدواریم که نمایشگاه تهران و نمایشگاه شهرستانهای ما هم از دبی یاد بگیرن و سعی کنیم انقدر شکیل و درست حسابی باشه، چون منم تصاویرشو دیدم، خیلی واقعا اکسپو دبی جذابه و خوبه که تو این 183 روزی که 6 ماهی که هستش برگزار میشه، اگه کسی تمکن مالی داره بتونه بره امارات و این نمایشگاه رو هم ببینه. آقای زمانی، یکی از مخاطبای ما آقای نبیزاده 0919-2020 شماش هم روند آخرش 2-0 فرستادن که نمایشگاه بیشتر در ایران محلی است تا بین المللی، یعنی صحه گذاشتن بر همون نکته‌ای که اول اشاره کردیم. حالا نمیدونم منظورشون دقیقا چی بوده، ولی فکر میکنم طبیعتا همون حضور شرکت‌های خارجی. امیدواریم که شرایط حالا تحریم و اینها هم تسهیل بشه که شرکت‌های خارجی هم حضور پیدا کنن، به غیر از کشورهایی مثل چین و حالا کشورهای دوست همسایه که هستن، کشورهای دیگه ای هم بیان که در صنعت حرفی برای گفتن دارن. فقط وقتمون کمه، تو یه دقیقه اگر در تو امکانات رفاهی نمایشگاه بگید برامون. هنوز همون جوری مدل قدیمیه دیگه نمایشگاه، یعنی مثلا کسی اگه بخواد بره غذایی بخوره تو نمایشگاه بین‌المللی، حداقل من دارم در تهرانش میگم، حالا شهرستانا که دیگه حتما اوضاعش از تهران بدتره دیگه طبیعتا. اینا اگه بهمون بگید ممنون میشم. چه کاری ببین. چرا نمیدید دست شرکت های خصوصی که اینو خوب ببرن جلو؟
ببین خدمت شما عرض بکنم، ما خوشبختانه در نمایشگاه های خودمون الان حرف اول رو بخش خصوصی میزنیم، یعنی تمام رستوران های موجود در نمایشگاه بین المللی تهران در اختیار بخش خصوصیه. بله. و من توصیه میکنم فردا روز آخر نمایشگاه ورزش و برق و آبزیان ما هست.
بله.
ما دعوت میکنیم جنابالی و همکاراتون یه سری به ما بزنید و از نزدیک ببینید که فرق الان با قبل چقدر زیاده.
خیلی عالی آقا زمانی، یه جوری میگید نکات رو که دیگه ما فکر میکنیم واقعا دیگه به اون استاندارد 20 رسیدیم. آقا یعنی شما نمره رو 20 دارید میدید.
من خدمت شما عرض بکنم که ما هر جا که بخش خصوصی رو وارد کار کردیم ضرر نکردیم.
ایشالله که همینطور باشه. خیلی از شما متشکرم و ممنونم و
میکنم.
اگر نکته‌ای ندارید با شما خدافظی میکنم.
من تشکر میکنم از جناب عالی و همکاراشون که یادی کردی در نمایشگاه ها. من فقط یه جمله آخر بگم به شما، نمایشگاه هر متر مربعش 5.7 روز اشتغال زایی داره.
بله بله.
و در کنارش 150 رسته کاری فعال میشه. یعنی من میخوام خدمت شما عرض بکنم که نمایشگاه هایی که برگزار میشن هم بحث اقتصادی هم تجاری و هم اشتغال رو کاملا با هم داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خداحافظ. گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
در قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مجاهد گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب گفتگو کردم در بخش قبلی با آقای حسن زمانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی، در رابطه با وضعیت نمایشگاه بین‌المللی. و یکی از مخاطبای ما 0935 886 آخرش 26 زدن. آقای زمانی شما بفرمایید نظر سطح رفاهی برای بازدید کنندگان چه کار کردید؟ شما تجربه اکسپو دبی رو داشتید، آیا قابل رقابت هست یا خیر؟ که آقای زمانی خب توضیحات خودشون رو دادند. ممنونم که به ما پیامک میفرستید، با ما همراه باشید. ساعت 19 و 26 دقیقه هستش. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
موضوع وضعیت کالاهای اساسی که حالا در ایام مختلف هم قیمت‌های اون هی جابجا میشه و بالا پایین میشه و میتونه دغدغه برای مردم باشه، موضوع بعدی ماست که میخوایم صحبت کنیم با آقای خسرو ابراهیم نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران. آقای ابراهیم نیا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض
درود بر شما. البته شما دکترای حقوق هم دارید، خیلی هم خوبه که طبیعتا میتونید با تسلط بیشتری روی موضوع در واقع صحبت بکنین، چون موارد حقوقی هم خیلی مهم هستش تو این بحث تنظیم بازار. آقای ابراهیمی نیا، چیکار باید وزارت سمت باید چیکار بکنه که این قیمت‌ها تثبیت بشه و هی شاهد افزایش اون نباشیم؟
با سلام مجدد خدمت عزیزان. ببینید، ما اگر بخوایم وارد حرفای کلیشه‌ای بشیم، من از شما تعریف کنم، شما از ما تعریف کنید، شب بگیم، روزه بگیم، شب، قطعا با این فرمان به جایی نمیرسیم. اما اتفاقات خوبی که افتاده به خصوص تو این چند روز اخیر و در این دولت 13 این نوید میاد که ما شاهد یک ثبات و یک در حقیقت بالندگی بازار و آرامش بازار باشیم. اگر با فرمون قدیم میخواستیم جلو بریم، تو بعد جلساتی که در ستاد تنظیم بازار ما داشتیم در دولت گذشته، دیدیم نتایجشو هم شما ملموس بود برای شما، هم برای ما و هم برای مردم عزیز.
بله.
اما این اتفاقات بسیار خوبی که الان افتاده که حالا من در ادامه عرض میکنم، به نظر میرسه از تجربیات و سعی و خطاها کار گذشته و اراده دولت مردمی این هستش که یک آرامشی رو به بازار بده.
درسته.
بازار و اقتصاد یک سیستمه در یک جامعه. سیستم تعریف داره، تعریفش اینه که کنار هم اجزایی رو که هر جزئی یک کل هست به منظور هدف خاصی برنامه ریزی میکنن، یک ورودی داره، یک خروجی داره و یک بازخورد. در این سیستم تنظیم بازار اجزای مختلف که هر کدوم یک کل هستن، مثل اتاق اصناف، مثل اتحادیه‌های صنفی، مثل خود کسبه، مثل وزارتخونه‌های مختلف، حالا وزارت سهم، جهاد و و و و وزارت محترم دارایی، شهرداری، اینها همه اجزای این سیستم هستن که هر کدوم به تنهایی کل هستن.
بله.
با نهایت تأسف در گذشته ما شاهد این بودیم که تمام این سیستم ها با یک هدف می آمدن جلو، اما یک هارمونی و هماهنگی نداشتن، یا به عبارتی همه همپایانی بودن، یعنی هر کی می‌خواست سو سمت خودشو بره، نتیجه که به